ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در گوشه و کنار ایران در آخرین شب مهر ماه، به شما که هر جایی باشید مجله شامگاهی رادیو فردا رو فراموش نمی کنید. تا 45 دقیقه آینده با مجله شامگاهی رادیو فردا اینجا هستیم در یک شنبه شب با چندین گزارش و خبر و گفتگو درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی روز در ایران و جهان. همراه بشید با همکاران من که از صبح تا این لحظه تلاش کردن برای شما داغ‌ترین جریان‌های خبری رو تهیه کنن و مثل همیشه البته با خبر شروع می‌کنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. هانا کاویانی در استودیو هست. با سلام به تو هانا.
با سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. صدها تظاهرکننده لبنانی روز یکشنبه پس از برگزاری مراسم خاکسپاری کشته شدگان بمبگذاری روز جمعه در بیروت به خیابان‌ها آمده و خواستار کنارگیری نجیب میقاتی نخست وزیر آن کشور شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، معترضان خشمگین در بیروت به سمت کاخ نخست وزیری در حرکت بودند و پلیس در برخورد با آنها تعداد زیادی گاز اشکاور شلیک کرده است. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. به گزارش اسوسییتد پرس، هزاران نفر از مردم لبنان روز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر مقام ارشد امنیتی کشته شده و دو تن دیگر از کشته شدگان بمبگذاری در بیروت شرکت کردند. بسام حسن، مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت لبنان و عضو گروه 14 مارس، گروه منتقد حزب الله و نظام سوریه بود. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به درخواست کتبی محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، این بازدید را مسئله فرعی خواند و گفت اولویت کشور حل مسائل اقتصادی است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اجرایی افزود شرایط برای بازدید از زندان اوین مناسب نیست و به گفته او ممکن است برای عده‌ای از مردم این شایبه پیش آید که چرا به جای رسیدگی به مسئله ارز و بازار رئیس جمهوری قرار است به زندان اوین برود. محمود احمدی نژاد روز شنبه 29 مهر ماه در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار تسریع در هماهنگی‌های لازم برای بازدید او از زندان اوین شده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مبنی بر اینکه ایران و آمریکا توافق کردند که جدا از گروه 5 علاوه 1 مذاکرات هسته‌ای دو جانبه برگزار کنند، نادرست خواند و گفت ما چیزی به اسم مذاکره با آمریکا نداریم. پیشتر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز خبر روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرده بود. آقای صالحی در همین حال گزارش‌هایی را که پیشتر از سوی مقام‌های روس اعلام شده بود تایید کرد و گفت مذاکرات هسته‌ای احتمالاً اواخر ماه نوامبر برگزار می شود. به گفته وزیر امور خارجه ایران، مکان برگزاری مذاکرات هنوز تعیین نشده است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه فرانسه می گوید به نظر می رسد که ایران در نیمه اول سال آینده میلادی که دو ماه دیگر آغاز می شود توانایی تولید سلاح اتمی خواهد داشت. لوران فابیوس که با رادیو اروپایی 1 سخن می گفت افزود متخصصان از راه هایی که به گفته آقای فابیوس غیر قابل تردید است به این نتیجه رسیدند. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. روز یکشنبه 3 تنک تروریست خوانده شدند و گفته می شود که در بمبگذاری‌های چابهار و زاهدان در سال 89 مشارکت داشتند، اعدام شدند. خبرگزاری مهر نام این افراد را عبدالجلیل کهرزهی، یحیی چاریزهی و عبدالباسط ریگی اعلام کرده است. روز یکشنبه همچنین خبرگزاری مهر از بازداشت یک عضو گروه جندالله خبر داد که به گفته فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی قصد انجام عملیات تروریستی داشته است. و حدود 1000 کارگر گروه صنعتی انتخاب روز یکشنبه با مجوز وزارت کشور در اعتراض به لغو یک جانبه قرارداد گروه صنعتی انتخاب با کره جنوبی و توقیف 70 میلیون دلار پول این شرکت در کره در مقابل سفارت کره جنوبی تجمع کردند.
هانا کاویانی، خبرهای تازه رو در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید و جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه یک سانحه دیگر برای سرنشینان نوجوان اتوبوس راهیان نور در شهر بروجن و کشته شدن 26 سرنشین.
چون که یه نوبه در نظر گرفته بودن، خب این اجبار میکرد که دانش آموزی که میخواد درس بخونه معدلش بالا بره، مجبور بودن که این پیام رو شرکت کنه.
فرمانده کل سپاه پاسداران امکان جنگ نظامی علیه ایران رو منتفی دانست.
پیش از گذشته مسئولین اجرایی و دولتی جمهوری اسلامی وضعیت بحرانی کنونی رو بهش به عنوان نوعی جنگ سرد با دنیای غرب و به خصوص اسرائیل نسبت میدن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که صدها تظاهر کننده لبنانی روز یکشنبه بعد از برگزاری مراسم خاکسپاری کشته شده های بمبگذاری روز جمعه در بیروت به خیابونها رفتند و خواستار کنارگیری نخست وزیر این کشور شدند. ایلیا جزائری در بیروت همین الان روی خط تلفن ماست و تا دقایق پیش هم در این مراسم حضور داشت. ایلیا شب تو خوش.
شب تو و همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر.
برای ما بگو در این مراسم چه گذشت ایلیا؟ تو از نزدیک شاهد برخی از اتفاقهایی که در این مراسم افتاد بودی؟
بله، از مراسم از دفتر اداره اطلاعات سازمان امنیت داخلی لبنان شروع شد، جایی که خود وسام حسن، فردی که ترور شده و تشییع جنازش بود، مدیریت میکرد. در این دفتر رئیس جمهور لبنان سخنرانی کرد و خواستار محاکمه تمام کسانی شد و که در ترورهای قبلی لبنان دست داشتن، خواستار شناسایی عاملان ترور کنونی شد و به طور زمینی اتفاقی که افتاده رو به سوریه نسبت داد، به خاطر اینکه خواستار او شد. یکی از پرونده هایی که وسام حسن پیگیری میکرد زودتر توسط دستگاه قضایی بررسی بشه. بعد از اون تشییع کنندگان به سمت میدان شهدای بیروت حرکت کردن، جایی که وسام حسن در کنار قبر رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان به خاک سپرده شد. در اونجا بعد از مراسمی که در مسجد برگزار شد، فاطمه سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان سخنرانی کرد و موضعش رو به عنوان موضع گروه 14 مارس که اپوزیسیون هست در لبنان الان و منتقد حزب الله و نظام سوریه است اعلام کرد و گفت ما هیچ گفتگویی با هیچ طرفی نداریم مگر اینکه دولت از قدرت کنار بره. خواستار اون شد که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان استعفا بده. دولت آقای میقاتی رو دولت کودتای نظامی عنوان کرد، کودتایی که به گفته آقای سنیمی توسط نظام سوریه و حزب الله روی داد. بعد از اون مجری برنامه از حاضران خواست به سمت دفتر نخست وزیری حرکت کنند تا نجیب میقاتی رو مجبور به استعفا کنند.
و همینجا من میخوام ازت بپرسم، گروه 14 ماست که اشاره کردی، گروه منتقد حزب الله و نظام سوریه هم هست و البته خواستار استعفای نخست وزیر هم شده، این حرکت رو برنامه‌ریزی کرده بود به سمت دفتر نخست وزیری؟
آزاد، به نظر میرسه برنامه ریزی نبوده در این خصوص، اینکه کاری بکنن که به طرف دفتر نخست وزیری حمله بشه و اونجا حضور داشته باشن تا وقتی که دولت استعفا بده، چرا که دقایقی بعد از حرکت یک سری از تظاهرکننده ها به اون سمت و درگیریشون با نیروهای امنیتی که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور بهشون جواب دادن، سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان و رهبر جریان المستقبل و همچنین فاطمه سنیوره صحبت کردن با رسانه‌ها و از تظاهرکنندگان خواستن که عقب نشینی بکنن، در خیابان‌ها حضور نداشته باشن. گفتن حرکتشون یک حرکت سیاسی است و طرفدار حمله به دفتر نخست وزیری نیستن، چون اونجا خانه همه لبنانی‌ها
و گاز اشکاورم شلیک شد.
بله، گاز اشکاور شلیک شد و در درگیری بین نیروهای امنیتی و تعدادی از تظاهرکننده ها چند نفر مشاهده شد که زخمی شدند و توسط آمبولانس ها انتقال داده شدند به بیمارستان.
اصولا جمعیت چقدر بود اون چیزی که تو دیدی؟
جمعیتی که در تشییع جنازه حضور داشتن در میدان شهدا رو میشه گفت هزاران نفر بودن، اما تعداد کسانی که به سمت دفتر نخست وزیری حمله کردن، یعنی به اون سمت حرکت کردن، حدود 200 یا 300 نفر بیشتر نبودن.
متشکرم از همکارم ایلیا جزائری در بیروت. در مورد آخرین اتفاقهایی شنیدیم که تظاهرکنندگان در بیروت در واقع خواستار کنارگیری نخست وزیر لبنان شدند در مراسم خاکسپاری مقام امنیتی کشته شده در بمبگذاری بیروت. ممنونم از ایلیا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از بیروت برگردیم، بیایم ایران و بشنویم در جمعه گذشته اتفاقی که در ایران افتاد این بود که اتوبوس دانش آموزان دختر شهرستان بورجین دچار سانحه شد و 26 سرنشین اون جون خودشون رو از دست دادند. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین اظهار نظرهای مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران در این زمینه.
حادثه یک کشته شدن 26 سرنشین اتوبوس موسوم به رافیان نور که بیشتر آنها دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان بروجن بودند، انتقادات شدید تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است. تا آنجا که عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه باید در فضای منطقی بدور از هر گونه شتاب زدگی این موضوع را مورد بررسی قرار داد، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون خبر داده است. اتوبوس دانش آموزان دختر شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری که برای گذراندن واحد درسی آمده دفاعی به مناطق عملیاتی بجامانده از جنگ 8 سالی عراق و ایران فرستاده شده بودند، در هنگام بازگشت دچار سانحه شد که در این حادثه 26 نفر جان خود را از دست دادند. این اتفاق موجب شد تا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خانواده‌های داغدار از اجباری بودن این اردوها پرده بردارند. امیر عباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی نوک تیز انتقادات خود را متوجه وزارت آموزش و پرورش، سپاه و بسیج کرد و به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که آنها هیچ یک مسئولیت وقوع حادثه را قبول نمی کنند و این جسارت و شهامت را ندارند که از مردم یک عذرخواهی خشک و خالی برای تسلای دلشان بکنند. او همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را هم از انتقادات خود بی بهره نگذاشت و گفت با ارسال پیامی از رئیس جمهور و یا وزیر آموزش و پرورش مشکلی حل نمی شود. از سوی دیگر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم خواستار جلوگیری از برگزاری اردوهای اجباری شد و در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت گفت نباید در این شرایط سخت اقتصادی والدین دانش آموزان و دانش آموزان را مجبور به عزیمت و بازدید از اردوهای مختلف کرد. آقای کوچکی نژاد از وقوع چنین حوادثی با عنوان زنگ خطر برای وزارت آموزش و پرورش نام برد و این وزارتخانه را از انجام کارهای تبلیغاتی و حاشیه‌ای برحذر داشت. در این میان تنها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای پلیس پیشگیری و فرودگاه‌های کشور اساس بحث اجباری بودن اردوهای موسوم به راهیان نور را که از سوی والدین و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است رد کرد و گفت تا آنجایی که اطلاع دارد این اردوها اجباری نیست و داوطلبانه است. اگرچه هنوز دلیل قطعی این حادثه اعلام نشده، اما اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفته است که بر اساس بررسی‌های اولیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس این حادثه رخ داده است. بنابر آخرین اخبار وضعیت دو نفر از 18 مجروح این حادثه بحرانی است و نیاز به عمل جراحی دارند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم در اطلاعیه‌ای به خبرگزاری‌ها اعلام کرده که فعالیت شرکت مسافربری اتوبوس سانحه دیده بروجن متوقف شده است.
در مورد سانحه اتوبوس دانش آموزان دختر شهرستان بروجن شنیدید. 26 سرنشین این اتوبوس جون خودشون رو از دست دادن جمعه گذشته. محمد زرقامی در این زمینه گزارشی تهیه کرده بود، اما محمد با بستگان یکی از قربانیان این حادثه هم گفتگو کرده و در مورد همین حادثه جزئیات بیشتری رو پرسیده.
خواهرم به پدرم خیلی اصرار میکردن، میگفتن که با دوستاشون میخوان برن برای کاروان و اینا. بعد مثل این که گفته بودن یه مقداری نمره آمادگی دفاعی هم برای این در نظر گرفتی بودن، قرار بود که با کاروان پدرم برن، ولی متاسفانه تو قرعه افتادن روز 26. بعد پدرم اجازه ندادن برن و بعد منم به من گفتن، خیلی اصرار کردن، من با بابام صحبت کردم.
صحبت هایی هست که این اتوبوس مشکل فنی داشته از ابتدا، یا این مسئله احراز شده برای خانواده ها؟
من یکی دیگه از دخترم محمد توی اون اتوبوس بوده که الحمدلله علیشون سالم بوده. خودشون گفتن به ما که آره اتوبوس چند بار سوراخ خاموش شده، بعد مثل اینکه خود راننده این کاری خاموشش میکرده.
چیزی به یادشون میومد از صحنه تصادف؟
آره گفت که موقعی که مثل اینکه برای نماز دیدن ایستاده بودن، به مدیر مدرسهشون گفته بودن که این راننده خیلی تون میره، باهاش صحبت کنید فلان اینا. راننده هم بر میگرده میگه مگه مرد توی این ماشین نیست که تو میگرده من میگه اونم برس میشه یا اون ماشین نیست این که این دورتی میگفت رفت وسط جاده اون فاصله که هم باشم بوده بلند میشه به تکبیر گفتن و اینا که دیگه بعد میگه دیگه چیزی یادم نمیاد نزد که 2-3 ساعت بیهوش بودم بعد که به هوش میام صدای بچه ها رو میشنیدم بعد ادهی میخواستن کمک کنن و در رو بشکنن بدترین آهنا به بچه ها فرو میرفته و صدای آهنالشون بلند شد ایشون هم نمیتونستن کمکشون بکنن بعد متاسفانه گفت وقتی جلسه قیل دوم که اومد ما رو بلند کرد انگار که یه نفس تازهی به ما داره ولی خب خیلی هم متاسفانه دیگه کام برخورد جلسه قیل اول از اونیا رفته بودن.
آمبولانس و مرکز فوریت های پزشکی اینها کی رسیدن به محل حادثه؟
من خودم که تون رسم متاسفانه نبودم ولی اینجور که گفتن نزدیک 1 ساعت بیهوش بوده بعد 2 ساعت هم اونجا دست و پا میزده که یه جوری بچه ها رو نجات بده نمیتونسته تو این رام کسی نیومده بعد که جرثقیل اومده بعد مثل این که آمبولانس اومده دا آمبولانس هم کم بوده از این های اتوبوسی مثل این که استفاده کرده بوده بعد حتی سردخونه هم وجود نداشته یه دونه کامیونه که خودشون سردخونه داره بچه ها رو گذاشته بودن تو اون کامیون
معمولا اینجور کاروان ها که خب برنامه ریزی شده یا همراهشون آمبولانس و اینجور تجهیزات حرکت نمیکنه.
متاسفانه این سومین باره که تو بروژن داره این اتفاق میفته. 3-4 سال گذشته یه اتوبوس دوباره همینجوری شد و 5 تن از معلمان اینجوری شدن. حتی اون از کل استان بود ولی 5 تاشون از شهرستان بروژن بودن. بعدم این دانش آموزایی که اینجوری شدن تعداد زیادشون از مدرسه نمونه بودن. حتی اون معلمایی که از دنیا رفتن اونا جز نخبه با بودن.
اطلاع دارید که چه تعداد از بچه‌ها زنده بودن و به خاطر دیر رسیدن کمک‌های اولیه جونشون رو از دست دادن؟
والله دقیق من نمی‌دونم ولی خب تا اون لحظه که خواهر منو به شهرستان لردگون رسوندن بدنشون گرم بوده یعنی که تو اون جریان زنده بودن بعد که دیگه تو مسیر و اینا ترافیک خیلی زیادی که بوده نزدیک 3-4 ساعت طول کشیده ولی خب دیگه حالا ارگان‌ها بعد پلیس و اینا دیگه خیلی دیرتر اومدن.
خانواده‌ها الان تصمیم دارن که حرکتی رو انجام بدن یا صحبتی بکنن با مسئولان فرمانداری یا مقام‌های بالاتر؟
راستش از من بخواد که الان خانواده‌ها داغ داره اگه الان که می‌بینید من دارم صحبت باهاتون می‌کنم من خیلی دارم خودم کنترل می‌کنم یعنی الان مثلا کسی دیگه گفته بودی شاید اصلا نمی‌تونه صحبت کنه ولی خب حالا یه مقدار که از این بگذره حالا ان شاء الله مراسم هفته ایناشون رد بشه حتما خانواده‌های تتما یعنی الان شهرستان برجم کلا عزاداره.
فکر می‌کنید که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه باید کرد؟
اولا که از نظر بنده من اگه اجبارش نکنم خیلی بهتره چون که یه نوبه در نظر گرفته بودن خب این اجبار میکرد که دانش آموزی که میخواد درس بخونه معدلش بالا بره از مدرسه نمونه بودن همه دوستاش هم معدلش مال مجبور بودن که به این پای نوبه شرکت کنه یا اینکه مثلا نوبه انضباطشون اینجوری میشه اگه که واقعا میخوان ببرن سفر زیارتی بذارن با دل خودشون برن نه اینکه اجبارشون کنه. بعدم اونایی که وضعیت این جاده رو میبینن متاسفانه جاده اهواز چند سال از بروجن رد میشه ولی هنوز جادهش مساعد این همه جمعیت ماشینی نیست لااقل اون ترافیک جاده ای یا اونو در نظر بگیرن یا جمعیتی که میبرن متناسب ببرن یا ماشینی که میبرن ماشین امتحان بکنن.
محمد زرقامی با یکی از بستگان قربانیان حادثه گفتگو کرد که روز جمعه اتفاق افتاد و واژگونی اتوبوس راهیان نور بود در بروجن. ما نظر شما رو در مورد این موضوع پرسیدیم این که درباره این واقعه و اصولا بردن نیمه اجباری دانش آموزان به اردوهای راهیان نور چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید با بقیه نظرات خودتون رو در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران امکان جنگ نظامی علیه ایران رو منتفی دونسته و گفته که دشمن همه توان خودش رو در جنگ اقتصادی گذاشته و بعضی هم در برابر این فشارها بریدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مخابره کرده و نوشته است که سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در مراسم پایانی 15مین دوره آموزش عمومی افسری در مرکز آموزشی تربیتی علویون قم با بیان اینکه دشمن همه توان خود را علیه ایران اسلامی در جنگ اقتصادی گذاشته و فشارها را مضاعف کرده گفته است که برخی ها در برابر این فشارها بریده اند و نظرهای دیگری را بیان می کنند. محمد علی جعفری که پیش از این از آغاز جنگ با عبارت درگیری فیزیکی سخن گفته بود، در ادامه سخنان خود این بار امکان جنگ را مردود دانسته و گفته است که امروزه با توجه به وضعیت دشمنان امکان جنگ وجود ندارد. رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا تغییر موضع فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در راستای همسو شدن وی با آیت الله خامنه ای می داند.
اظهارات آقای جعفری به نظر من تلاشی برای همسو شدن با خواسته های رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که مملکت در وضعیت بحرانی قرار نداره و اگر از خطر اسرائیل به عنوان عامل جنگ یاد میشه، به علت قدرتمند بودن ایران این خطر رو هم بایستی از پیش منتفی تلقی کرد. البته اظهارات آقای جعفری در حالتی صورت میگیره که بیش از گذشته مسئولین اجرایی و دولتی جمهوری اسلامی وضعیت بحرانی کنونی رو بهش به عنوان نوعی جنگ سرد با دنیای غرب و به خصوص اسرائیل نسبت میدن و طبیعی است که مردم هم از مضیقه های امروز رنج میبرند. در همین ایامی که آقای جعفری از عادی بودن وضع حالا صحبت میکنه و یا رهبر جمهوری اسلامی به تاکید در سفر اخیرش به بجنورد نسبت به اون اشارات تازه‌ای داشت، آقای نوریزاد که در گذشته از همراهان و اخیراً از منتقدین رهبری جمهوری اسلامی شده، طی نامه تازه‌ای از قمار اتمی رهبر جمهوری اسلامی یاد میکنه و وضعیت امروز رو ناشی از پیروی رهبر جمهوری اسلامی از برنامه اتمی میکنه که در هر حال وضعیت امروز ناشی از اون هست. به هر حال آقای خامنه‌ای شاید نمیخواد در این کشتی شکسته و در این وضعیت اقتصادی بحرانی عامل جنگ رو هم به مخاطراتی که مردم در ذهن خودشون دارن اضافه بکنه و تلاش آقای جعفری به نظر من اقدام تازه برای همسویی بیشتر با رهبر جمهوری اسلامی.
محمد علی جعفری پیشتر در حاشیه مراسم گشایش دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های بهداری در رزم که از سوی معاونت بهداری نیروی زمینی سپاه برپا شده بود، گفته بود دشمنی‌های اسرائیل که وی از آن طبق معمول با عنوان رژیم صهیونیستی یاد کرد، نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد و جنگ با ما آغاز نابودی دشمن خواهد بود. این گزارش را هم خبرگزاری ایسنا در روز شنبه 1 مهر ماه مخابره کرده بود. در این گزارش از قول آقای جعفری اضافه شده بود که لکه ننگ و قده سرطانی با ما سر جنگ دارد، اما اینکه کی جنگ رخ دهد معلوم نیست. این اتفاق بالاخره رخ خواهد داد. در گزارش روز یک شنبه ایسنا جزئیات بیشتری از سخنان سرلشکر پاسدار جعفری مبنی بر اینکه برخی در برابر فشارهای دشمن بریده اند منتشر نشده است.
همین الان روی وبسایت radiofarda.com سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران هست که گفته در حال حاضر بازدید احمدی نژاد از زندان اوین مناسب نیست. موضوع اینه که سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه در واکنش به درخواست محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین گفته که در شرایط کنونی این یک مسئله فرعی محسوب میشه و شایبه سیاسی ایجاد میکنه. روز شنبه درخواست کتبی محمود احمدی نژاد از رئیس قوه قضاییه برای تسریع دیدارش از زندان اوین در رسانه‌های داخلی منتشر شد. رئیس قوه قضاییه هم در پاسخ به این درخواست نوشت برای این دیدار نیاز به هماهنگی هست. قبل از این محمود احمدی نژاد 16 مهر ماه تقاضای دیدار از زندان اوین رو کرده بود، اما این دیدار از طرف قوه قضاییه به روزهای بعد موکول شده بود. شیرین فامیلی در گفتگویی با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از اون پرسیده با چه انگیزه و چشم‌اندازی محمود احمدی نژاد این درخواست رو مطرح و رسانه‌ای کرده.
با توجه به اینکه حدود 8 ماه بیشتر از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نمونده، بدون شک درخواست اخیر یک به حال طرح یا پیشنهاد کاملا سیاسی و معنیدار هست. یعنی چالش جریان سیاسی بانتای اصلی قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی به اینجا رسیده که آقای احمدی نژاد عملا داره قوه قضاییه یا نحوه وضع زندان‌ها رو در جمهوری اسلامی با نظارت خودش میخواد به نوعی به پرسش بکشه و بدون تردید بی ارتباط نیست با بازداشت مشاور مطبوعاتیش آقای جوان سکس، رئیس مؤسسه مطبوعاتی ایران، که خب خیلی اتفاق مهمی بود و به نوعی حوزه اقتدار احمدی نژاد رو به پرسش کشید قوه قضاییه. اما از صرف نظر از این انگیزه باید تاکید کنم که این در چارچوب حقوق آقای احمدی نژاد هست در مقام رئیس قوه مجریه ایران.
سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز گفتن که این درخواست آقای احمدی نژاد ایجاد شایبه میکنه و در شرایط فعلی یک مسئله فرعی است. علت چنین واکنشی چی هست؟
مجموع صحبت‌های آقای اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضاییه و داستان کل کشور به عقیده من فوق‌العاده توهین‌آمیز هست و واقعاً جایگاه رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی رو بیش از پیش ملکوت کرده، تضعیف کرده آقای محسن اژه‌ای با این صحبت‌های خودش. یعنی هیچ نشانی از اقتدار برای این جایگاه یعنی رئیس قوه مجریه نمونده. اصلاً آقای اژه‌ای در موقعیت حقوقی نیست که بتونه توضیح بده یا تشخیص بده که این جزء صلاح و مصلحت رئیس جمهور هست یا نیست. آقای احمدی نژاد بهتره به موضوعات دیگه بپردازه یا کدام مسئله مهم هست یا نیست.
آقای کاظمیان، از یک سو آقای احمدی نژاد دو بار درخواست دیدار از زندان رو میکنه و بار دوم درخواست خودش رو رسانه‌ای میکنه. دستوی دیگه کیهان و برخی از رسانه‌های دیگر اصولگرا از این حرکت و این خواست انتقاد میکنن و رئیس قوه قضاییه فرصت برای هماهنگی میخواد و سخنگوی قوه قضاییه این رو یک مسئله فرعی میدونه. چه اتفاقی افتاده و یا چه تحولاتی داره در جبهه اصولگراها رخ میده؟
مجموع این حوادثی که شما بهش اجمالاً به درستی اشاره کردین شاخص مهمی است برای اوج گرفتن نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی. این منازعه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش شدت خواهد گرفت. منافع مترتب بر در اختیار داشتن قوه مجریه طبیعتاً همه جریان‌های سیاسی و باندهای قدرت رو سوق میده به طرف این که تا حد امکان بتونن از این امکان بهره برداری کنن. یعنی نه آقای احمدی نژاد حاضر است به راحتی این جایگاهی رو که داره به نوعی واگذار کنه به باندهای رقیب و تلاش خواهد کرد که با قدرت نمایی در ماهای باقی مونده به نوعی اون باند خودش رو تقویت کنه و یک نفر از جریان خودش رو مجددا این شانس رو بهش بده که بتونه در این جایگاه بنشینه و در نقطه مقابل جریان‌های رقیب تلاش می‌کنن که بیش از پیش ایشون رو و موقعیت باند قدرت ایشون رو خود آقای احمدی نژاد مشایی و دیگر جریان افراد همسو رو تحقیر کنن یا به حاشیه ببرن یا با این دست نکاتی که آقای شریعت‌مداری در کیهان گفته یا آقای اژه‌ای از تریبون قوه قضاییه به نوعی تحقیر کنن یا تخفیف بدن موقعیت باند احمدی نژاد مشایی رو.
غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرده که بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین در این شرایط مناسب نیست. این موضوع گفتگویی بود که شیرین فامیلی از رادیو فردا انجام داده بود با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی. اما اکران یک فیلم سینمایی این روزها در دنیا برای ایرانی‌ها خبرساز شده. فیلم آرگو که به موضوع گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران می‌پردازه، حالا مقامات جمهوری اسلامی رو هم بر اون داشته که نسبت به این فیلم واکنش نشون بدن. از بابک غفوری آذر بشنویم.
نخستین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به فیلم آرگو، فیلمی که این روزها بر پرده سینماهای جهان است و از نجات 6 کارمند سفارت آمریکا در زمان حادثه گروگانگیری سال 58 ایران میگوید. Actions of Iran have shocked the civilized world. Everything. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران در واکنش به اکران فیلم آرگو آن را اهانت‌آمیز دانسته و گفته است این فیلم با نگاه غربی و آنگونه که اهداف آمریکا را بیان می‌کند ساخته شده است. آقای حسینی ساخت فیلم آرگو را در راستای پیاده کردن اهداف کشورهای غربی در جریان جنگ تبلیغاتی علیه ایران خواند. به این ترتیب این فیلم بن افلک خبر ساختش بر مبنای حادثه واقعی از یک سال و نیم پیش مطرح شده بود، در ادامه جریان تبلیغاتی غرب علیه ایران از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ارزیابی شده است. آرگو روایتی است از جریان نجات 6 کارمند سفارت آمریکا در تهران که در زمان گروگانگیری اعضای سفارت موفق شده بودند خود را به محل سفارت کانادا برسانند و در خانه سفیر این کشور مخفی شوند. فیلم داستان طرح مخفی سازمان CIA برای بیرون آوردن این 6 کارمند است و در آن بن افلک نقش تونی مندز مأمور مخفی CIA را بازی می‌کند که در پوشش یک کارگردان به تهران می‌رود. صحنه‌های مربوط به تهران این فیلم در شهر استانبول ترکیه بازسازی شده است و نزدیک به 44 میلیون دلار هزینه تولید آن شده است. آرگو تاکنون پس از گذشت نزدیک به 10 روز اکران در آمریکا و کانادا بیش از 31 میلیون دلار فروش کرده، در حالی که استقبال منتقدان هم از آن ادامه دارد و بسیاری از آنها پیش بینی کردند نام آرگو در مراسم اسکار پیشرو به عنوان یکی از نامزدهای پرشانس شنیده خواهد شد. در چنین شرایطی باید دید که آیا واکنش‌های دیگری از جانب مقامات جمهوری اسلامی به این فیلم دیده خواهد شد یا نه.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام دوباره بر شما اگر همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته و همینطور سلام و وقت بخیر به شما که تازه به رادیو فردا پیوستید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و تا دقایق دیگه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون سری بزنیم به اخبار با حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. صدها تظاهرکننده لبنانی امروز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری کشته شدگان بمبگذاری اخیر در بیروت به خیابان‌ها آمدند و خواستار کنارگیری نجیب میقاتی نخست وزیر آن کشور شدند. بنابر گزارش‌ها معترضان خشمگین در بیروت به سمت کاخ نخست وزیری در حرکت بودند و پلیس در برخورد با آنها تعداد زیادی گاز اشک‌آور استفاده کرده است. به دنبال وقوع انفجار در بیروت، گروه 14 مارس، گروه منتقد حزب الله و نظام سوریه خواستار استعفای نجیب میقاتی از پست نخست وزیری شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست کتبی محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین این بازدید را مسئله فرعی خواند و گفت اولویت کشور حل مسائل اقتصادی است. آقای اژه‌ای افسود شرایط برای بازدید از زندان اوین مناسب نیست و به گفته او ممکن است برای عده‌ای از مردم این شایبه پیش آید که چرا به جای رسیدگی به مسئله ارز و بازار رئیس جمهور قرار است به زندان اوین برود. درخواست محمود احمدی نژاد پس از بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و رئیس خبرگزاری دولتی ایرنا مطرح شده بود. وزارت خارجه ایران امروز گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مبنی بر اینکه ایران و آمریکا توافق کردند جدا از گروه 5+1 مذاکرات هسته‌ای دو جانبه‌ای برگزار کنند نادرست خواند و گفت ما چیزی به اسم مذاکره با آمریکا نداریم. پیشتر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم خبر روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرده بود. وزیر خارجه فرانسه میگوید به نظر میرسد که ایران در نیمه اول سال آینده میلادی توانایی تولید سلاح اتمی را خواهد داشت. لوران فابیوس که با رادیو اروپایی 1 سخن میگفت افسود متخصصان از راههایی که به گفته آقای فابیوس غیر قابل تردید است به این نتیجه دست پیدا کردند. آقای فابیوس توضیح بیشتری در این زمینه نداد. امروز 3 تن که تروریست خوانده شدند و گفته شده که در بمب‌گذاری‌های اخیر چابهار و بمب‌گذاری 2 سال پیش زاهدان مشارکت داشتند در ایران اعدام شدند. خبرگزاری مهر نام این افراد را عبدالجلیل کهرازهی، یحیی چاریزهی و عبدالباسط ریگی اعلام کرده است. در بمب‌گذاری چابهار 38 تن و در زاهدان 27 نفر کشته شدند و گروه جندالله مسئولیت این دو حمله انتحاری را بر عهده گرفت. حدود 1000 کارگر گروه صنعتی انتخاب امروز با مجوز وزارت کشور در اعتراض به لغو یک جانبه قرارداد گروهشان با کره جنوبی در مقابل سفارت کره جنوبی در تهران تجمع کردند. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما میتونید دنبال کنید radiofarda.com یا اینکه اگر براتون مشکل هست مستقیم وارد وبسایت رادیو فردا بشید. اگر در ایران هستید از طریق توییتر ما میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار به دست بیارید و دنبال کنید، توییتر رادیو فردا. اما درباره زنان آخرین اخبار مربوط به شرایط زنان خواهید شنید و اگر البته همراه بشید با رویا کرمی مشت تا 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم همچنان با رادیو فردا بمونید و از ترانه ها و آهنگ هایی لذت ببرید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما فراهم کردند. شب و روز بر شما خوش، هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. همراه ما باشید. روز چهارشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که تعدادی از دانشجویان و اقوام و بستگان حجت الله ربانی با تجمع مقابل سفارت سوئد خواستار آزادی این استاد دانشگاه شدند. پیش از این هم خبرهایی منتشر شده بود که تعدادی از اساتید دانشگاه و همکاران حجت الله ربانی، محقق ایرانی که در سوئد در زندان به سر میبره، با انتشار نامه‌های خطاب به صلیب سرخ جهانی و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت این محقق شده بودند. اما حجت الله ربانی چه کسی است و چرا در سوئد زندانی است؟ ماریا رشیدی دبیر انجمن حق زنان سوئد مهمان برنامه این هفته ای ماست تا به ما جزئیات بیشتری در مورد این خبرها بده. خانم رشیدی، برای ما میگید که رسانه‌ها در سوئد در مورد حجت الله ربانی و دلیل زندانی بودنش در زندان‌های سوئد چی نوشتن؟
این خبر متاسفانه شوک خیلی بزرگی بود تو جامعه سوئد با تیتر آدمخوار. آقای حجت الله ربانی بعد از اینکه از همسر قبلیشون جدا میشن، ازدواج دوباره میکنن و زنی رو که حدوداً 20 چند سال از خودشون جوانتر هست به سوئد میارن و بعد از مدتی ازدواج موفق نبوده و خانم جدا میشه از این آقا. این آقا که برجد به این خانم مشکوک بوده و نمیخواسته اصولاً ازش جدا بشه و خلاف میلش این خانم طلاق گرفته بوده، با چاقوی جراحی، چون ایشون خود در بیمارستان کارولینسکای استکهلم کار میکردن، با چاقوی جراحی که داشتن لب پایین این خانم رو میبرن و میخورن و میگن که لبهاتو میخورم تا دیگه کسی نتونه اونا رو ببوسه. و همین باعث میشه که این خانم ضربه خیلی شدید، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی، برش وارد شده و الان در آدرس مخفی هستش و این آقا هم الان در بازداشت پلیس سوئد هستش. میزنم 3-4 سالی شاید ایشون حکم بگیرن.
خانم رشیدی، در این خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس اومده که دکتر ربانی به دلیل شرایط فشار روحی در زندان اقدام به خودکشی کرده بوده. آیا رسانه‌های خبری در تایید این اخبار منتشر کردن؟
بعد از اینکه منم این خبر رو خوندم با همون بازداشتگاه تماس گرفتم و گفتم که آیا در مورد این آقا ناعادلانه برخورد می‌کنید؟ 2-3 روز بعد توی 2 روزنامه سوئد به نام افتونبلادت و اکسپرسن تمام اون صحبت‌ها رو رد کرده بودن و گفته بودن این آقا هم به شکل محقق در سوئد کار نمی‌کنن، چون سایت ایران نوشته بودن که ایشون چندین تز داشتن و چندین تحقیق در مورد سرطان کردن. این هم رد شده بود از طرف اون روزنامه که مصاحبه کرده بودن با مسئولین.
خانم رشیدی، از سرنوشت همسر آقای ربانی اطلاعی دارید؟ آیا ایشون همچنان در سوئد هستند و آیا جراحی‌های ترمیمی برای ترمیم کردن لب بریده شده ایشون بر صورتشون صورت گرفته؟
در چنین شرایطی اولین کاری که اینجا انجام میشه اینه که اون زن نگونبخت رو به خانه‌های امن منتقل میکنه و تمام هویت و آدرسشون مخفی میشه و هیچ کس به هیچ وجه نمیتونه دسترسی داشته باشه به اون زن. این خانم تحت مراقبت شدید هستش، محافظت میشه ازش و طبیعتا لبش رو ترمیم میکنم. بازم اینجا خواهش کنم اگه این خانم صدای منو میشنوه با من تماس بگیره. من بسیار مایل هستم که از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و هر جوری و هر شکلی که بتونیم به این عزیزمون کمک
بکنیم. به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اتوبوس مثل همیشه دانش آموزان دختر رو از مدرسه در دره سوات پاکستان به خونه باز می‌گردوند که با دستور یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله، و پس از اون شلیک 3 گلوله برای لحظه‌ای، فقط لحظه‌ای سکوت رو بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. اما تنها 3 روز بعد 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی به خیابون‌ها اومدن تا نشون بدن که دیگه شلیک گلوله نمیتونه اونها رو از تحصیل باز بداره. هدف گلوله ها ملاله یوسفزای دختر 14 ساله پاکستانی بود که از 11 سالگی تلاش خودش رو برای ایجاد صلح در منطقه و فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران آغاز کرده بود. ملاله با انتشار خاطرات روزانه خودش از دشواری‌های زندگی و تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش اون باعث شده بود که سال گذشته جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا بشه. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم سال گذشته ملاله رو نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. همون موقع ملاله در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفته بود:
No, I have rights. I have the right of education. I have the right to play.
من حقوقی دارم. حق دارم تحصیل کنم. حق دارم بازی کنم. حق دارم آواز بخونم. حق دارم با دیگران گفتگو کنم. حق دارم برای خرید بیرون برم و حق دارم حرف بزنم.
اما حالا کمتر از 2 هفته پس از اینکه گلوله اسلامگرایان افراطی جمجمه ملاله یوسفزای 14 ساله را هدف قرار داد، او در بیمارستانی در بیرمنگام بریتانیا تحت معالجه است. او در حالی با آمبولانس هوایی بیمارستانی در راولپندی پاکستان را ترک کرد که طالبان پاکستان مسئولیت ترور او را بر عهده گرفته و او را نماد کفر و هرزگی خونده بود. طالبان اعلام کرده که حتی اگر ملاله زنده بمونه یک بار دیگه برای کشتن او تلاش خواهد کرد. تهدیدی که از سوی دولت پاکستان بی پاسخ نموند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان برای دستگیری سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته جایزه 1 میلیون دلاری تعیین کرد.
من 10 کروڑ روپے کی پنٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو اس کو 10 کروڑ کی
من برای سر احسان الله احسان جایزه 100 میلیون روپیه ای اعلام می کنم. هر کس او را بگیرد جایزه را دریافت خواهد کرد. این به خاطر آن است که ما می‌خواهیم این گونه تروریسم را ریشه‌کن کنیم
که همه این کا خاتمه کرنا ہے.
سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد ملاله یوسفزایی میگه:
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژه‌اش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی:
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه و ملاله نماینده نسلی که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
پزشکان میگن وضعیت جسمانی ملاله تحت کنترله و امیدوارن که در روزهای آینده شاهد پیشرفت درمان اون باشن. اما اونگونه که خبرنگاران محلی پاکستان میگن، حمله به ملاله تأثیری بیشتر از شلیک 3 گلوله در پاکستان بر جای گذاشته. عبدالحای کاکای گزارشگر رادیو مشعل بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که خاطرات روزانه ملاله رو منتشر میکرد به رادیو فردا میگه اینک همه پاکستان با ملاله است.
ملاله is celebrity in Pakistan.
ملاله در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختره و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده. چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد، اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست.
In Malala case, nobody is against her except Taliban.
در سال 2009 زمانی که طالبان اعلام کرد تمامی مدارس دخترانه در منطقه سوات پاکستان رو تعطیل خواهد کرد، ملاله آرزوهاش رو در برابر خبرنگار نیویورک تایمز بر زبون آورد. آرزویی که پدر ملاله همچنان امیدوار دخترش روزی به اون دست پیدا کنه.
I want to get my education.
من میخوام تحصیلم رو ادامه بدم. میخوام دکتر بشم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420221122112. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافیه عنوان صدای دیگر یا The Other Voice رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.